بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان، برادران و خواهران عزیز. فرمودن بحث اندیشه سیاسی رو اولویت بگذاریم، پرسش و پاسخ در این باب، سوالاتی که مطرح میشه بحث بکنیم، نه اینکه بحث منسجمی رو در موضوع از مقدمات و مبادی و اینا همه ابعاد و فصولش رو بخوایم بگیم، که خب هر کدوم از این بحثا میتونه تا ماها و سالها طول بکشه. چون مبنا رو گذاشتیم به پاسخ به سوالات، سه جلسه رو در باب اندیشه سیاسی در عصر معصوم علیه السلام و مسئله مشروعیت در ولایت معصوم به پرسش‌های درون حوزه پاسخ داده شد. جلسه اول عمدتاً بحث آزاد بود، یه مقداری رفت تو حوزه‌های معرفت شناسی و مقدمات فلسفه سیاسی و کلام سیاسی. بیش از دو جلسه شو ما به طور خاص در مورد ولایت امیرالمؤمنین که نقطه اصلی حکومت بعد از پیامبر و مسئله ولایت سیاسی در عصر پس از پیامبر بود بحث کردیم. یک جلسه تا به حال راجع به ولایت فقیه بحث شد که فکر میکنم با این جلسه یه جلسه دیگه هم داشته باشیم. بنابراین فعلا سه جلسه اندیشه سیاسی در عصر معصوم، به پرسشاش جواب دادیم، بحث شد، و سه جلسه هم پرسش و پاسخ در باب ولایت فقیه خواهد بود. سوالاتی که بار اول به من دادن که اگه یادتون باشه تو بعد در بحث امامت ما اونجا عرض کردیم فعلا جاش نیست، بگذارید برای بحث ولایت فقیه. دیگه در واقع این جلسه آخر این جلسه و شاید بخش اعظم جلسه آینده که جلسه آخره به اونا اختصاص میدیم. در این حال من سه صفحه از سوالات رو که مربوط به بحث ولایت فقیه به من دادید آوردم. حالا انشاءالله اون بخش آخر جلسه نیم ساعت سرو به آخر جلسه رو یادآوری بکنن که هم به سوالات شفاهی دوستان و هم به این سوالا و هم سوالای کتبی بپردازیم. دو تا پرسش عمده اون دفعه اشاره شد که اونارم باز دوستان چون سوال دادن ما روش تمرکز کردیم. بعضی سوالات رو که خیلی احتیاج به وقت نداشت جلسه گذشته ما پاسخ کوتاه دادیم. یکی دو تا سوال بود که اینا خیلی روش کار میکنن و میکردن از قبل، الان هم همینطور، و ادعاشون اینه که از موضع درون فقهی و درون شیعی مبنای فقهی ولایت فقیه و حکومت اسلامی در عصر غیبت رو بزنن. ما جلسه قبل رو بخش عمدهیش رو صرف این مسئله کردیم، امروز هم اون پاسخ رو تکمیل میکنیم. یک سوال این بود که آیا اساساً ولایت فقیه رو امام ابداع کرد، اختراع خودشه و هیچ سابقه‌ای و ریشه‌ای در فقه شیعه نداره، مثل که ایشون خودش همینطوری تو قرن 14 هجری مرتبه یه چیزی رو گفت و گرفت، و الا فقه شیعه و فقهای شیعه قبل از او جز یکی دو نفر مثل مرحوم نراقی مثلا و از این قبیل کسی از حکومت اسلامی در عصر غیبت یا ولایت فقیه سخن نگفته. این یک ادعا. ادعای دوم که بدتره اینه که اصلا بعضی از ادعا کردن بعضی از فقهای بزرگ شیعه با اصل تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت مخالف بودن و او رو تحریم میکردن، حرام دانستند. ما در جلسه گذشته وارد این پاسخ شدیم. به طور نمونه نام مرحوم آخوند خراسانی رو بردن، نام مرحوم شیخ انصاری رو بردن، که من در جلسه قبل به بعضی از دیدگاه‌های این دو بزرگوار اشاره کردم که هرگز حتی یک جمله در آثار فقهی نه این دو نفر و نه هیچ یک از فقهای شیعه از سلف و متقدمین تا متأخرین و معاصرین هرگز چون این عبارتی وجود نداره که دلیل عقلی یا شرعی آورده باشن که تشکیل حکومت اسلامی تلاش برای اجراء شریعت در عصر غیبت حرام است. هرگز، چون هیچ فقیه چون این چیزی نگفته. حد اکثر حرفی که بعضی فقها ممکنه زده باشن اینه، نگفتن که ما ادله شرعی داریم بر حرمت تلاش برای اجراء شریعت در عصر غیبت. هیچ فقیه اینو نمیگه. حد اکثر اینه که کسی بگه آقا بودن بعضی فقهایی که گفتن این ادله و استدلال هایی که امام یا فقهای دیگه آوردن به نفع ولایت فقیه در عصر غیبت، ولایت فقیه رو ما قبول داریم اما نه با این دامنه و گستره که شامل کل مباحث حکومت بشود. این حد اکثر حرفیه که کسی میتونه ادعا بکنه، اینم گفتیم دعا کنید ادله رو بیارین. من در جلسه قبل آراء مرحوم شیخ انصاری رو اشاره کردم و تو این جلسه هم اگه فرصت پیش بیاد به یکی دو نمونه دیگه اشاره میکنم که روشن بشه. و همینطور به مرحوم آخوند خراسانی که رسیدیم وارد بحث فقهیشون نشدیم، گفتیم سیره عملی آخوند خراسانی یعنی روش کارش اساساً مصداق ولایت فقیه بود، برای که ایشون هم در باب حکم جنگ و صلح وارد شده و حکم نه فتوا بلکه حکم داده، هم در مسائل اقتصادی حکم داده، هم در مسائل نظامی آموزش نظامی، هم سیاسی روابط خارجی فرمان داده به سه قوه از نجف و ایشون از علما رهبران مشروط است. برای که رو هوا هم حرف نزده باشیم، من اسناد آوردم به شما معرفی کردم، منابعم دادم، یه منبع دیگه هم حالا امشب اضافه میکنم، کتاب رسائل مشروطیت رو دوستان اگر خواستن مراجعه بکنن که اونجا استدلالهای فقهی مخالفان و موافقان مشروطه بیان شده که چه کسانی با مشروطه به چه دلایل فقهی مخالف یا موافق بودند. اونجا هم بنده یک جای دیگه سالها پیش یه بحثی داشتم که چند جلسه هم بود، متاسفانه نه یادداشت شد نه ضبط شد توسط دوستان و دانشجو، هیچی نمون از اون جلسه، حدود 10-15 سال پیش بود. چندین جلسه من گذاشتم و به طور مصداقی استدلالها و آراء فقهی فقهای دوره مشروطه قبل از اون و اوائل پس از مشروطه رو موافق و مخالف همه رو آوردم و اونجا اثبات کردم و نشون دادم که هیچ کدوم از اونایی که فقیه بودن، فقیه مسلم بودن در صحنه، حالا یه عده ممکنه آخوند مؤمن بودن وابسته به دربار بودن، یا آخوند مؤمن داشتیم فراماسونر بوده، اصلا فراماسون بود، مثل اون حجازی که، مثل اون زنجانی که، شیخ ابراهیم زنجانی که حکم اعدام شیخ فضل الله نوری رو داد، آخوند بود دیگه و فراماسون بود. داشتیم یه کسانی مؤمن از اون طرف فراماسون و وابسته، یا از این طرف آدمای درباری و متحجر و کم عقل یا ترسو، ولی اغلب کسانی که استدلال فقهی کردن به موافقت یا مخالفت مشروطه، من اونجا همون موقع نشون دادم که اینا در واقع اختلاف فقهی نداشتن با هم، اختلاف بر سر مصادیق و موضوع شناسی بود، عمدتا اختلاف سیاسی بود نه اختلاف فقهی. حالا در این جلسه در پاسخ سوال اول که من کمتر جلسه پیش بهش پرداختم که آیا در طول تاریخ شیعه، یعنی از شیخ مفید، شیخ طوسی و اینا، که خب اینا رو من در 3-4 جلسه دیگه گفتم که دوستان حوزه در دفتر مرکزی حوزه دارن نوارشو، اگه پیاده کرده باشن دوستان خواستن برن ببینن، اونجا هم منابع معرفی شده، برید اونجا دوستانی که مایلن تعقیب بکنن که چگونه اولین کسانی که مصداق ولایت فقیه بودن مؤسسین حوزه فقهی شیعه هستند، یعنی شیخ مفید، شیخ طوسی، سید مرتضی، اینا هیچ کدام مخالف ولایت فقیه نبودند، بلکه خیلی صریح راجع به مسائل تا حدی که امکان داشته در اون دوران اظهار نظر کردن، استلزام فقهی بسیاری از دیدگاهاشون حکومت اسلامی است، منتها در حد توان و وسع نظری و عملی. و بعد اون جلسه هم اشاره کردم حتی اونایی که به نام فقهای مخالف حکومت معرفی شدن از طرف کسانی، همه اینا اجماع داشتن که در عصر غیبت ولایت افتا، بله، ولایت حکم و ولایت میشه همون قوه قانونی قانونگذار و ولایت قضا که میشه قوه قضاییه، این دوتا رو که دوتا سه رکن هر حکومتی هم در دنیا، اینو همه فقها اجماع دارن که منحصرا حق فقیه، کسی غیر از ولایت فقیه، کسی غیر از فقیه ولایت بر تقنین و قضا نداره. به این یعنی دو رکن از سه رکن حکومت. راجع به رکن سوم کسانی بحث کردن که آیا ولایت اجرایی، مباشرت در اجرا، یا مثلا امور حسبیه، آیا او هم منحصراً حق فقیه هست یا نیست؟ اگر کسانی اینجا مخالفت کردن، مخالفت با حق فقیه برای ولایت حسبه نبوده. هیچ کدوم نگفتن فقیه حق، هیچ حقی در ولایت حسبه نداره. بلکه حد اکثر گفتن منحصر به فقیه نیست. غیر فقیه هم میتونه موارد امور حسبیه رو انجام بده. امور حسبیه گفتیم معادل امروزیش چیه؟ بله؟ قوه مجریه، همین هیئت دولته. همین کارهای اجرایی، چون تعریف حسبه و ولایت امور حسبیه در شرع یعنی امر عمومی که متولی خصوصی ندارد و شارع مقدس راضی به تعطیل اونها نیست. یعنی همه چیزهایی که امروز تحت عنوان قوه مجریه مطرح. اونجا ما عرض کردیم اتفاقا حرف مرحوم آخون، مرحوم شیخ انصاری اینا، مرحوم شیخ اتفاقا حرف درستیه، امام هم همینو میگه، کسی چیزی دیگه غیر از این نگفته. فعلا مگر ولایت فقیهی که امام تشکیل داده، مگر در قانون اساسی یا تز خود امام کتاب ولایت فقیه نجفش مگه گفته که فقیه و فقط فقیه باید بیاد مباشرتاً وارد امور اجرایی بشه؟ مگه همچی حرفی رو زده؟ هر امری متخصصی داره، متخصصین باید امر رو انجام بدن. و اون ولایتی که امام میگه اسمشو میخواید بذارید نظارت استصوابی یا هر چیز دیگری. نظارت استصوابی چیه؟ یعنی نظارت میکنه ببینی اگر داره برخلاف مسیر عدالت و شریعت حرکت میکنه، نهیب بزنی جلوشو بگیری ترمز کنی. اگر در مسیر داره حرکت میره حمایتش کنی. خب ولایت فقیه هم که امام گفت بیش از این نیست. خود ولایت فقیه، ولی فقیه که نمیاد تو مباحث بهداشت و درمان و نظامی و نمیدونم انتظامی و عمران و پلسازی و اینا، خودش بیاد وارد عمل بشه اصلا. اینجا گفتن منحصر به فقیه نیست. خب معلومه که نیست. اصلا ما میگیم که فقیه اگر تخصصش نداره، نه که منحصر به اون است، اصلا شرعاً حق دخالت نداره. و دخالتی هم نکرده. ولایت فقیه هم که امام میگه به معنی دخالت بالمباشره در امور اجرایی نیست. به مفهوم همون نظارت استصوابی هست، نه نظارت تشریفاتی. نظارت ولایی است. رابطه سه قوه رو با هم هماهنگ میکنه. جنگ و صلح که پیش میاد همون ولایت افتاه، ولایت حکمه و مسائل از این قبیل. و نمونه های آوردیم، حالا یک دو تا نمونه هم الان میگم که مرحوم آخوند خراسانی که بعضی از اینا با اینکه خودشون مواضع سکولاریستی دارن اما به عبای آخوند خراسانی آویزون شدن که شاید خیر و برکتی بهشون برسه با آخوند بزنن جلو امام بایستن. ما اون دفعه عرض کردیم، الان یکی دو تا نمونه عرض میکنم، که آخوند خراسانی عملا به اندازه امام با اینکه قدرت نداشته اعمال ولایت کرده در عرصه سیاسی و مسائلی که مستقیم به حکومت مربوط بوده. امام هم در عصری که حکومت تشکیل داده بیش از این وارد مسائل نشده بوده. بنابراین این مقدار بحث لفظی است. انحصار در فقیه، ای که فقط فقیه ولایت داشته باشد در مسئله امور اجرایی و یا و همطور امور حسبیه، کسی هم که ادعایی نداره اگر مراد امور اجرایی است. اما اگر مراد اینه که در چارچوب شریعت باشد، شریعت اسلام، احکام خداوند بایستی به روش اجتهادی البته ثابت و متغیر در جای خود باید اعمال بشود در عصر غیبت، این حرفیه که آخوند و خراسانی و شیخ انصاری و همه فقها زدن. اصلا اگر کسی اگر فقیه این حرف رو نزنه، فقیه که هیچی مسلمان نیست، چون این ضرورت دینه، ضرورت مذهبه که یه احکام مال مخصوص به دوران معصوم نیست. اعتراضاتی که بیشتر اعتراضات فقهی نیست، اعتراضات نقیه، نه فقهی، نق نق زدنه، اونا که خب پاسخ خودشو داره. مثل اینکه بگم آقا عرض شود که بله یک روایت دیدیم که چون پرسیدن آقا نمیدونم فلان انجمن یا فلان جریان چی میگفتن، استدلالشون چی بود، حالا چه مال اونا باشه چه نباشه، من با اشخاص کار ندارم یا با گروه ها، استدلالا رو اینجا مطرح میکنیم. نمیدونم یه روایت دادیم که بله اگر تا قبل از ظهور حضرت هر پرچمی بره بالا این بدعت و نابود میشه و فلان. خب حالا این اولا روایات فرض برای که اینا سندش درست باشه معنیش چیه؟ چون من بررسی سندی نکردم، نمیگم سندش درست یا غلطه، میگم اصلا سند اولا رو سند باید بحث بشه، ثانیا سند درست باشه معنی این روایات چیه؟ معنی این روایات اینه که هزار بلکه هزاران سال حکومت و جامعه مسلم رو، مسلمان رو و بشریت رو در اختیار طاغوت‌ها و دیکتاتورها و فرعون‌ها قرار بدیم، اونا که پیامبران و دین برای مبارزه با اون اومده که یکی از اهدافش اقامه قسطه، و بگیم کل شریعت جز موارد احکام فردی عبادی همش تعطیل، کل این شریعت آمده فقط برای همون 15 سالی که پیغمبر و امیرالمومنین بودن، برای همون 15 سال دیگه هزاران سال تعطیل. اینا حذف دینه نه حذف حکومت دینی، بحث الفاظ نداریم اینجا ما. اون روایت اگر باشد معنیش حد اکثر اینه، این حرف 100% هم درسته، که اگر تا قبل از ظهور قائم ما کسی پرچم مهدویت برداره چیه؟ او بدعت‌گذاره، گمراهه و فانی می‌شود. این حرف 100% درسته. یعنی تا قبل از ظهور حضرت هیچ کس نمیتواند عقلن و شرعن ادعای مهدویت بکنه، بگه من مهدی هم و بگه این انقلاب نهضت، نهضت آخر از زمانه و من عدالت مطلق جهانی رو برقرار میکنم بدون نیاز به معصوم. این که خلاف ضروریات تشیعه، حتما اینطوره. هر کس تا قبل از قیام آخر از زمان ادعای مهدویت و عدالت کل در جهان بکنه این دروغگوه. اما ولایت فقیه ادعای مهدویت نیست. این همو امر به معروف نهی از منکر در سطح کشور و در سطح جهانه. اصلا صدور انقلاب اینا شما این کلمات رو ازش نترسید. صدور انقلاب، انقلاب قیام، انقلاب سیاسی برای تشکیل حکومت، براندازی، اینا همه ما به ازای فقهیش، ما به ازای فقهی متعددی داره. حداقلش امر به معروف و نهی از منکره. این حداقلش. امر به معروف نهی از منکر یعنی چی؟ نه زمان داره، نه مکان داره، نه مرز ملی و ناسیونالیستی داره. یعنی تلاش و قیام نظری و عملی برای تحقق و گسترش ارزش‌ها و در رأس اونها اقامه قسط و عدالت اجتماعی است که هدف از اهداف دینه و مبارزه با منکرات و زشتی‌ها و پلیدی‌ها، مبارزه با فساد و ظلم در سطح جهان. این اصلا وظیفه شرعی هر مؤمنی است در عصر غیبت و حضور و ظهور. حالا او همه آیات و روایات داریم که اصلا در باب حکم و حاکمیت و حکمیت و اونها که اصلا اینا نمیشه، یکی دوتا نیست که آیات و روایات در باب ولایت و حکومت، یکی دوتا نیست. کلمه ولایت به مفهوم حکومت نیست و از این قبیل. من حالا فقط یک دوتا نمونهش آوردم زیاد از این آیات و روایات، تعابیر از این قبیل که تکبر و کفل ولایه ذلن فل عزل. تکبر و کفل ولایه یعنی وقتی که رئیسی حکومت دستت تکبر می‌ورزی، ذلن فل عزل. کسی که موقع ریاست و ولایت به مفهوم حاکمیت و ریاست تکبر داره، نتیجهش اینه که وقتی عزل میشه ذلیل میشه. این ولایت روشنه که به معنی ولایت به معنی محبت نیست و از این قبیل زیاد آیات روایات. حالا من به من نمونه، چون آیات روایات بعدش مشهوره، اینا چیزایی که اصلا ندیدن نگفتن توی کتاب و رساله ها نیست. من فقط 7-8 مورد شو اینجا برای شما به من نمونه آوردم که تعبیر ولایت اصلا به مفهوم حکومته. تکبر تو در ولایت باعث ذلت تو میشه موقعی که ولایت رو از دست میدی، حکومت رو از دست میدی، عزل میشی. این عزل و ولایت اینجا روشنه. در برابر ولایت کلمه عزل آمده، معلومه که معنیش چیه. یا استکانت الرجل فی العزل به قدر شرهی فی الولایه. ذلت یک کسی، یک مسئول حکومتی وقتی که عزل میشه به اندازه شرارتی است که موقع ولایتش انجام داده. فی الولایه یعنی در موقع حکومت و مسئولیت حکومتیش. کسانی که میبینید بعد از عزل و بعد از که قدرت سیاسیشون رو از دست میدن تو جامعه ذلیل میشن، امیرالمومنین علیه السلام میفرماد به اندازه‌ای که موقعی که در ریاست و مسئولیتن شرارت کردن و شر رسوندن، بعد از اینکه این مقام اعتباری و ریاست و حکومت ازشون از دستشون خارج میشه، همونقدر تحقیر میشه. خب اینا معلومه کلمه ولایت اینجا به معنی سیاست و حکومت، نه به معنی عشق اهل بیت و دوستی و محبت و فلان و اینها که اونا حداقلش. یا اصلا این تعبیر که در نهج البلاغه هست، الولایات مزامیر و رجال. ولایات، ولایت ها مسابقه، میدان مسابقه و آزمایش شخصیت هاست. این جمله اینا مولا امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماد خیلی ها رو تا مسئولیت پیدا نکنن درست نمیشناسیدشون. قشنگ حرف میزنن، خوب حرف میزنن، اما الولایات مزامیر و رجال. آدم ها رو به خصوص اون موقعی که ولایت، ولایات یعنی مسئولیت های حکومتی در اختیارشونه، اونجا ها میتونید اینا رو بشناسید و محک بزنید. اونجا خودتون رو نشون میدن. اون میدان مسابقه آدم هاست که تو یک مسابقه واقعی نشون بدن میزان علمشون، تقواشون، شعورشون، عدالتشون اینا چقدره. من اینا رو حالا فقط، یا جود الولات به فیع المسلمین جورون و خطر. اینایی که از بیت المال بذل و بخشش میکنن، این خیانته و فساده. بذل میخواد بهت بگن تو اهل بخششی، از کیسه خلیفه که نباید ببخشی، از بیت المال، از کیسه مبارک خودت ببخش، از جیب خودت ببخش تا بگن جواد و بخشنده‌ای، از پول بیت المال مردم که نمیتونه به این ور اونور ببخشه که. این کلمه باز اینجا چیه؟ ولات. ولات یعنی چی؟ والیان، حاکمان. بنابراین ولایت به مفهوم حاکمیت در حرف ولایت فقیه قرن 14 و 13 و حرف مرحوم نراقی و امام و اینا نیست. امیرالمومنین بده بسیار روایت تعابیر هست. حاکمانی که از فیع مسلمین، از اموال عمومی و بیت المال و از حق مردم به عده خاصی بذل و بخشش میکنن، این بخشش بخشندگی نیست، این ستم و فساد است. خب اینا حالا این نمونه ها همین مقدار کافیه برای که بدونید که کلمه ولایت یک تعبیری نیست، چون بعضی گفتن این ولایت اصلا به این معنا نبوده، امام ورش گفته. حتی متاسفانه آدم های مثل مرحوم آقای حائری یزدی، ایشون تو همون کتابی که نوشت علیه چیز ولایت فقیه امام، یکی از استدلالاش همین بود که اصلا ولایت به مفهوم حکومت نیست، برشن من در آوردی به این معنا آوردن. چطور نیست آقا؟ میگه اصلا ولایت در قرآن و روایت به معنی حکومت نیامده هیچ وقت. چطور نیامده؟ شما قرآن و روایت آشنا نیستی، خوبی حرفا رو میزنی. گاهی گیرای اینجوری میخوام بگم سر یک کلمه ولایت، نمیدونم سر یکی که بله اون روایت چی میشه، اون روایت معنیش همینه، چون اون روایت در برا، اگر اون روایت معنیش این باشه که تا قبل از قیام آخر الزمان هیچ کس نه وظیفه و نه حق دارد برای تشکیل حاکمیت عدل، متو در حد غیر معصوم، نه معصوم و مطلق، در حد غیر معصوم، خطا پذیر هست، گناه ممکنه بشه، ظلم هم میشه، چون همه هیچ کس معصوم نیست، اما صفر و صدی او دفعه عرض کردیم نیست، تلاشتو باید تا حد امکان بکنیم. اون همه آیات و روایات که میگه امر به معروف نهی از منکر، اجراء قسط، احکام شریعت و احکام عمومی اجتماعیش که بدون تشکیل حکومت امکان نداره، یا ولایت قضا و ولایت افتا خودش، اینا باشه ولیکن به حکومت و حاکمیت کار نداشته بشین، وقت سوال میکنه اینا تناقضه دیگه. یعنی انگار این یه روایت اگه معنیش اون باشه که شما میگید، در برابر هزاران آیه و روایت دیگه ایستاده، چون اونا همه میگن شما مکلفید، ای بگه نخیر، اگر هر کاری بکنید شما ضد امام زمانید، هم چیزی نیست، اینا برداشت غلط، برداشت غلط از روایاته، روایت چیز دیگه ای داره میگه. مثل اینکه از این روایت مشهور که گفتن تا قبل از ظهور، وقتی که ایشون ظهور میکنن چی؟ جهان مملو و از ستم و فساده و ایشون میاد جهان رو چی؟ یملع الارض عدلا و قسطا، کما ملعت ظلما و جورا، همطور که جهان مملو و از جور و ستم شده، اون میاد جهان رو مملو و از عدل و قسط میکنه. بعد بعضی گفتن که خب ببینید روایت میگه که چی؟ اول باید جهان مملو و از ظلم و جور میشه، بعد ایشون میاد مملو و از قسط و عدلش بکنه. خب یه کسایی رو گفتن که اصلا ما وظیفه نداریم تا ایشون نیامده تلاش کنیم که جهان مملو و از عدل و قسط بشه، این کار ایشونه، ما فعلا یاد نگاه میکنیم تماشاچیم و در حد اضطرار و اکلیمیته تو حاشیه زندگی میکنیم و خودمون مواظب دین خودمون و خانوادهمون در حد نماز و روزه و اینا، حداقل حد اکثر نه بیشتر باشیم. بعضیا که باز از اینا چیتر بودن، حتی حالا اینا عافیت طلب بودن، بعضیا که مثل اینکه مخمخاشون میشد یه فسادکی هم بگنن، میگفتن که ببین آقا روایت میگه جهان باید مملو و از ظلم و جور بشه تا آقا بیان مملو و از عدلش کنن، بنابراین تا قبل از ایشون هر کس مبارزه کنه با جور و ظلم داره ظهور رو تأخیر میندازه، چون مگه نگفتن جهان باید مملو بشه؟ هنوز که مملو نشده، بذار مملو بشه. حتی این وسط میشه نتیجه گرفت یک کمی هم ما کمک کنیم بیشتر مملو بشه، یکی ما کمک کنیم ظلم و جور ما هم شریک شیم تا دیگه برسه به اینجا و بعد آقا بیان. حالا من نمیخوام نسبت بدم کسی کیا کی اینو گفت یا نگفت، ولی این حرفا گفته شد. اینا برداشت یا ابلهانه از روایات و گزینشی برخورد کردن و ندیدن هزاران آیه و روایت دیگه است، یا فساده و پروژه‌های سیاسی استعماری پشتش بود برای که مردم رو به نام مذهب تسلیم وضع موجود بکنن و از این قبیل. اما سوال دیگه این که خب حالا اون علمای درجه اول و مؤسسین حوزه رو گفتید که حالا اونایی که خواستن عرض کردن رجوع کنن به اون جلسات، بعد تو این فاصله چی؟ از قرن مثلا 4 و 5 تا ما قرن 4 و 5 3 و 4 و 5 گفتن، از قرن 5 6 تا زمان ما فقهای شیعه کجا بودن؟ چرا اینا از ولایت فقیه حرف نزدن؟ پس اینم یک اشکال، اینو خیلی هم از موضع متهجرانه کسانی کردن، یعنی در حوزه مشهد، قم، نجف، اصفهان، کسایی داشتیم که اینو گفتن و به ادله و به منابع هم درست رجوع نکردن. اون دفعه گفتم چرا اینا دو دستن و چرا هر کدوم این حرف رو زدن، یا بلکه سه دسته بودن میشه گفت. بهترین وجهش کسانیه که سوء تفاهم میشه، منتظرن کلمه هایی مثل تشکیل حکومت، تشکیل هیئت دولت، اینا رو توی فتواها و روایات و کتب فقهی ببینن و متوجه نمیشن که این ولایات معنیش چیه. یعنی اگه یه فقیهی در باب زکات، خمس یا حج یا جهاد یا نماز جمعه یه بحثی رو مطرح کرده که اصلا تصریح میکنه به مسئله ولی و ولایت و ولایت فقیه عادل واجد الشرایع در اصل غیبت، این اسم دیگری از حکومته. کلمه حکومت الفقیه مثلا ممکن نیامده باشه. اینا تعابیر با تعابیر که بازی نبود. حالا من نمونهایش رو آوردم عرض بکنم. ببینید کتابای متعددی هم تو این سالا در 15 سال منتشر شده که بخشهایی از آثار فقهای بزرگ شیعه رو رفتن سراغش، آوردن، ذکر کردن، دستبندی و تدوین و تبویب کردن که ببینید آقا اینا هیچ کدام مخالف ولایت فقیه نیستن. گاهی جرأت نمی‌کردن به خاطر فضا حرف بزنن، گاهی لازم نشده وارد این بحث مستقلا بشن، گاهی زمینه اجرا و امکانش امکان اجرایی نداشته برشون. بعد حالا چرا وارد این بحث بشیم؟ و الا تو در فروع مختلف فقهی دیگه به این مسئله متعرض شدن. اینا تدوین شده، جنبندی شده، دوستان اگه خواستن رجوع می‌کنن، من باز کتابای دری بابا معرفی می‌کنم و از باب نمونه به یکی دو مثال اشاره می‌کنم که چطور هفتش فقیه از قرن به هفتش ده تا از فقهای درجه اول شیعه از قرن همون 56 تا زمان خودمون، تا زمان مرحوم آخوند و شیخ انصاری اشاره میکنه. ببینید اینا بزرگان فقه شیعه هن و چه ابوابی را حکومتی دیدن و چگونه بحث کردن. حالا اینا را اگه دوستان خواستن یادداشت بفرمایند، تفصیلش هم خواستن به کتابایی که در این باب هست رجوع بکنید. شیخ طوسی رو من دیگه اشاره نمیکنم، فقط حالا یعنی تفصیلا عرض نمی کنم، فقط اشاره دو سه تا عبارت رو عرض می کنم که ببینید ایشون که شیخ طوسی رو شیخ مؤسس می نامند و به قدری ایشون به لحاظ فقهی اصولی و کلامی مقتدر بود که تا شاید نزدیک 100 سال بعد از شیخ طوسی هیچ مجتهدی نتوانست از دیدگاه های شیخ طوسی عبور کنه. یعنی اینقدر سایه ایشون وسیع و پهناور بود. مجتهدین بزرگی هم آمدن همه تقریبا در ذیل اظهارات ایشون اظهار میکردن. یعنی رد مبانی دیدگاه ایشون به لحاظ فقه اصولی مورد تردید قرار نمیگرفت. یک سیطره علمی قوی ایشون بر حوزه ها داشتن. دوران ایشون هم دوستان بدونن که دورانیه که خلافت عباسی ظاهرا هست ولی در یکی از ضعیفترین دوره هاش به سر میبره و آل بویه چون آمدن که از شمال ایران آمدن و شیعه بودن و بزرگ درخشانترین دوران تمدن اسلامی ایرانی تقریبا مال همین دوره قرن 4 و 5 هجری است. بلا در همه علوم و فنون شدن سلامت جهان در همین دوره که به نام بنی عباسی رو بدونید. در واقع این جزء آثار بنی عباس نیست، اینا جزء کار عمدتاً آل بویه است و فضای کمی باز میشه و مرحوم شیخ طوسی میاد بغداد، شاگرد شیخ مفیده. بعد از شیخ مفید و سید مرتضی ایشون شده مرجع عام شیعه، رئیس کل شیعه شده. شیخ طوسی مرجع درجه اول شیعه است. شرایط باز عوض میشه، سلجوقی ها میان، آل بویه سقوط میکنه و کتابخانه ایشون رو به آتش میکشن، نابود میکنن، کرسی درس ایشون رو در وسط خیابان میسوزونن و ایشون مجبور میشه مهاجرت کنه به نجف و در واقع حوزه علمی نجف رو شیخ طوسی تأسیس کرده. این حوزه نجف تاریخش برمیگرده به همون نیمه قرن 5 هجری، یعنی حدود 1000 سال پیش. ایشون حوزه از بغداد، چون از بغداد سقوط میکنه میاد نجف، حوزه شیعه در نجف اونجون تأسیس کرده و تألیفاتش هم خیلی روشن. حالا من فقط چند تا از نمونه کلمات ایشون رو عرض بکنم. ایشون هم در مباحث کلامیش هم در مباحث فقهیش به بحث ولایت و حکومت در عصر غیبت معصوم اشاره کرده و این مسئله رو روز مبانی تشیع میدونه. آدرساشو همون عرض میکنم دوستان خواستن رجوع کنن. کتاب تمهید الاصول، کتاب تمهید مال شیخ طوسی در علم کلام هست، در صفحه 348 ایشون اونجا بحث میکنه که اساسا امامت و ریاست و رهبری مثل سر برای یک جامعه و فقط حکم شرعی دادن نیست، بیان احکام شرعی فقط نیست که بگید فقط یک مرجعیت علمی و دینی است به مفهوم خاصش، فقط احکام و اخلاق نمیگه، اون لازم است. تصریح میکنه امامت همون ریاستی است، همون زعامت است که در همه جوامع بشری هر جا اقوامی از عقلا هستن او رو پذیرفتن و قبول دارن و بدون او حقوق اجتماعی و نظم اجتماعی حفظ نمیشه. یعنی چی؟ یعنی مسئله حکومت. میگه در تمام جوامع ریاست و حاکمیتی وجود داره که ظالمان رو ادب کند و معاند رو سر جاش بنشونه و فساد رو به حد اقل برسونه تا میتونه با فساد اجتماعی و بی‌عدالتی مبارزه بکنه، و این کار بدون قدرت نمیشود و این مخصوص زمان معصوم نیست. زمان معصوم و غیر معصوم این حکم ثابت، فرق نمیکنه. ملاک ضرورت ولایت و حکومت رو شیخ طوسی میگه که مصالح فقط منافع دنیوی نیست، دنیوی و اخروی است و اینا رو از همدیگه نباید تفکیک کرد، دنیا و آخرت رو. این تعبیرش اینه که لا یجب الریاست لحال المنافع الدنیویه، ریاست فقط برای منافع دنیوی نیست که شما بگید با عالم دین با فقیه کاری نداره، انما یجب للمصالح الدینیه، حاکمیت و زعامت ریاست برای مصالح دینی است. اصلا مصالح دینی و دنیوی رو ما از هم تفکیک نمی کنیم. یعنی چی تفکیک مصالح دینی از دنیوی؟ دین میگه عدالت، دین میگه نظم، دین میگه اخلاق، دین میگه رحمت، دین میگه مساوات و برابری. اینا مسائل دنیوی یا دینیه؟ اینا رو تفکیک میگه نباید کرد. و لذا مرحوم شیخ طوسی که ایشونو میدونین شیخ الطائفه، یعنی شیخ الطائفه یعنی شیخ شیعه، مؤسس حوزه نجف و حوزه شیعه در اون دوران، میگه که بعد از توحید و عدل هیچ فریضه بالاتر از امامت نیست و هر نوع تفریط و سهل‌انگاری و مسامحه در مورد مسئله زعامت و حاکمیت و رهبری در جامعه باعث نقض توحید و عدالت هم خواهد شد. نمیتونی بگی اصل دین توحید و عدالت، امامت مهم نیست. ایشون میگه اگر امامت و حکومت و زعامت رو حذف کنی، که یک بخشش البته مرجعیت علمی و دینی و تربیتی است، یک بخشش هم مرجعیت و حاکمیت سیاسی و قضایی است، میگه اگر امامت رو حذف کنی توحید و عدالتی هم در کار نمیمونه. اینایی که میگن توحید و عدل ولی راجع به امامت حساس نیستن، در واقع دارن میگن آقا فقط حرف توحید و عدالت رو بزن، اجرایش و گسترشش لازم نیست. چون چطور میشه توحید و عدالت رو در جامعه بشری گسترش داد بدون امامت و حکومت، مگر در حوزه‌های فردی و شخصی؟ این نگاه کلامی شیخ شیعه است. در همین کتاب در مباحث کلامش ایشون میگه که آیا مبارزه با ظلم و فساد در جامعه مصلحت دینی نیست؟ مسائل دنیوی اینا دینی نیست؟ آیا با برچیده شدن، بدون برچیده شدن بساط ظلم و فساد میشه امنیت و رفاه و عدالت و حتی مصالح دنیوی رو تو جامعه تامین کرد؟ این تفکیک رو باش ایشون شدیداً مبارزه میکنه و بعد حتی از قاعده لطف استفاده میکنه برای اینکه اثبات کنه عقلا واجب است زعامت و امامت در هر همه دورانهایی که بشریت وجود داره. همونطور که سید مرتضی استاد ایشون همین استدلال رو میکنه در مباحث کلامیش. قاعده لطف رو بعضی از نظریه پردازان حکومت دینی در عصر غیبت بهش استناد کردن، بعضیا نکردن. من الان نمیخوام بگم کدوم استدلال چقدر قویه چقدر نیست. دارم عرض میکنم سابقه این مبحث رو در فقه شیعه در جواب کسانی که گفتن در فقهای شیعه چرا پس قبل از امام از ولایت فقیه نگفتن. ایشون از امام به عنوان رئیس جامعه بحث میکنه. کتاب دیگری داره ایشون در مباحث کلامی به نام تلخیص الشافی، در باب صفات امام اونجا بحث میکنه. میگه بعضی صفات برای امامت به معنای مطلق لازم است که یکیش عصمت و یکی هم بحث افضلیت است، که این دوتا مال معصومه. حالا افضلیت هم مخصوص به معصوم نیست البته. دوم میگه صفاتی است که ضروری است به خاطر اینکه اگر اونا نباشه نمیتونی جامعه رو اداره کنی. این صفات برای حکومت و حاکم لازمه، مثل اینکه بایستی عالم باشد، هم عالم به سیاست باشه هم عالم به شریعت باشه که بتونه سیاست شرعی، سیاست رو به روش شرعی پیش ببره نه غیر شرعی. هر دو رو باید بدونه و به تمام احکام شرعی که به مناسبات اجتماعی مربوط میشه باید عالم باشد، عالم اجتهادی، نه تقلیدی، نه مقلد. عالم اجتهادی یعنی چی؟ روشنه. و بعد میگه البته اینا کافی نیست، باید شجاعت داشته باشه، باید چه ممکنه کسی فقیه باشه ولی آدم ترسوی باشه. ما فقیه ترسو داشتیم، الان هم داریم. و چون میترسه زود تو حکم دخالت میده، ممکنه تو حتی تو استنباط لفظی ممکنه دخالت نده، اما در مقام بیان فتوا و حکم دخالت پیدا میکنه. یک ممکنه کسی فقیه باشه تهذیب نفس نکرده باشه، میشتونه عالم باشه تهذیب نفس نکرده. ممکنه یک کسی فقیه باشه اما واقعیت‌های سیاسی اجتماعی دنیا رو درست نمیشناسه، سیاست شناس نیست، کلا سرش میره. موضوع رو یه جوری دیگه بهش حالی کنی، اون میگه خب اگه اینه حکمش بس اینه، در حالی که موضوع اصلا این نیست، یه موضوع دیگه است. پس کافی نیست فقیه بودن، حتی مجتهد بودن، یه صفات دیگه هم لازمه. و این تعبیر شیخ طوسی است که میگه عالمیت، عالم بودن، علم سیاسی، قدرت مدیریت سیاسی، درک اتفاقات سیاسی در جامعه برای ولی لازمه. ان الامام یجب ان یکون عالما بالسیاسه، امام واجب است که عالم به سیاست باشد. التی امره و نهیه منوط بها، چون امر و نهی فقیه منوط به اینه که بدون سیاست چیه و چه جریان‌های سیاسی، جناح‌های سیاسی، اتفاقات سیاسی، وضعیت سیاسی کشور و جهان در چه وضعیه. خب من فکر می‌کنم اینا کاملا روشنه که ایشون نگاهش چیست به این مسئله. برهان عقلی میاره، برهان نقلی میاره. در یه جا که باز همون تلخیص شافی است، تلخیص شافی جلد 1 صفحه 235 و 236 اگر خواستن دوستان رجوع کنن، ایشون برهان عقلی میاره که چرا عالم علم دینی لازمه برای این کار در عصر غیبت. یکیش اینه، میگه متولی حکم در همه ابعاد دین رئیس دولت اسلامی است، امام است. باید در همه چیز حاکم باشی، باید اقتصاد اسلامی بدونی، حقوق اسلامی بدونی، تعلیم تربیت اسلامی بدونی، سیاست اسلامی بدونی، قضاء اسلامی بدونی، باید نامر بدونی، جامعت هم باید بشناسی، جهان رو باید بشناسی، شجاع هم باید باشی، اهل مشورت هم باید باشی و و صفات دیگری که هست. تقوا هم باید داشته باشی که به خاطر منافع شخصی خودت یا از ترس جان و مقام و مال خودت به امت خیانت نکنی. خیلی صفات باید باشه تا یک کسی یه فقیهی حق ولایت پیدا کنه در عصر غیبت. در این حال حق امر به معروف و نهی از منکر او، انتقاد به او و نظارت به او هم با آداب شرعی و اخلاقی وجود داره. اگرم منعرف شد عذر میشه، اگه از مسیر رفت بیرون صلاحیت علمی یا عملی و اخلاقیشو از دست داد، قدرت تشخیصشو از دست داد، عزل میشه. نه اینکه اگر ما با او اختلاف نظر پیدا کردیم عزل میشه، که اگه این باشه دیگه حکومت امکان نداره، چون هر کس هر جا حاکم باشه یک کسانی با او اختلاف نظر دارن. صرف اختلاف نظر دلیل بر نیست که او مشروعیت نداره. اصلا مفهوم اطاعت و ولایت در مقام اختلاف نظر روشن میشه، چون تا وقتی که نظر شما با مدیر یکیست که اونجا اطاعت نمیکنی، شما داری از نظر خودت اطاعت میکنی. اون لحظه ای اطاعت معنا پیدا میکنه که تو منافعت با تشخیص حاکمیت مشروع تعارض پیدا میکنه، یا منافعت نه، تشخیصت تعارض پیدا میکنه. اینجا تا خط قرمز، تا جایی که ضروریات مسئله زیر سوال نره و مسئله هنوز اختلافی است بین کسانی که نماینده مردمان برای نظارت بر فقیه و از این قبیل، آدم حرفشون میزنه، انتقادش هم میکنه، مؤدبانه نظراتش هم میگه. اما وقتی که ولی فقیه حاکمیت اعلام کرد، گفت همه حرفا رو شنیدم ولی حکم اینه، دیگه بعدش دیگه شما مبارزه با او بکنی، مبارزه با قانون و مبارزه با نظم همه جای دنیا هم همینطوره. یعنی نمیتونی کسی بگه آقا من در قوانین راهنمایی رانندگی اشکال دارم، بعد بگم خب اشکالات تو بگو، گفتم خیلی خب ما هم شنیدیم ولی قوانین اینه، بگی نه دیگه ما دیگه گفتیم نظرمونو، و بعد شروع کنی خودت هر طور دلت میخواد سر چهار راه عمل کنی. این یعنی هرج و مرج و اخلال در نظام. هیچ نظام سیاسی در دنیا ایران این قانون شکنی است. اگر قرار بشه قانون به میل یا نظر فرد فرد هر لحظه به لحظه تغییر کنه، ما اصلا چیزی به نام سیستم اجتماعی نخواهیم داشت. یک طرف، ما اون دفعه عرض کردم دو تا خطر وجود داره، یکی خطر محافظه‌کاری و بستن باب نقد و انتقاد و اعتراض، یکی هم چیه؟ هرج و مرج و همطور هر دنبیلی هر کی از راه رسید چیزی بگه او که اصلا نمیذاره سیستمی ایجاد بشه، نمیذاره جامعه جلو بره و تو هرج و مرج حقوق بیشتری پامال خواهد شد. میدونی چرا؟ حتی روایت هم که نقش شده از حضرت امیر بعضی ها گفتن نمایی قبول ندیم سندش درست نیست. من به نظرم این سندش هم ممکنه درست باشه، اینه باید بررسی کرد، البته محتواش اشکال نداره. روایت نقش شده ایشون فرمودن که شیر درنده بیشعور یک حیوان از یک دیکتاتور بهتره. یعنی خطر یک دیکتاتور حاکم مستبد از یک شیر درنده وحشی بیشتره، صدماتی که به جامعه میزنه. بعد یه روایت دیگه است واقعی که اما یک حاکمیت ظالم از حکومت یا حاکمیت نادرست، یک قانون نادرست، یک قانون ظالمانه از هرج و مرج بدتر نیست، چون هرج و مرج ظلم نامنظم و غیر قابل پیش بینی است، یعنی ظلم ده برابره. اما قانون بد ظلم منظمه که میشه به حالش فکری کرد و اصلاحش کرد و باید اصلاحش کرد. هرج و مرج، ببین، قانون ظالمانه یک ظلمه، هرج و مرج هزار تا ظلمه، چون هزار تا ظلم انجام میشه، هیچ حساب کتابی نداره. اون این روایت دومی که از امیرالمومنین نقل شده معنیش این نیستش که آقا بالاخره حاکمیت ظالم طاغوتی باشد این بهتره از اینکه شما اعتراض بکنید یا مبارزه بکنید بعد هرج و مرج بشه. نه خیر، معنیش نیست. نهی از منکر، امر به معروف، انتقاد واجب، حتی اگر اصلاح نمیشه مبارزه با حکومت واجب است. اما اینجا مسئله این روایت در مقام بیان اینه، مقایسه هرج و مرج با یه قانون بد، نه اینکه یک سیستم کلن بد که هزاران هزار ظلم داره میکنه بگی آقا بازم ظلم بکنی بهتر از اینکه نباشی. نه، اونجا شما البته به هرج و مرج نباید توقف کرد. مواردی هم بوده که کسانی دیدن، بعضی از بزرگان دیدن در تاریخ که ترسیدن که اگر ما وارد مبارزه با بعضی از فقهای ما در طول تاریخ اینطور بودن واقعا که ما سیستم رو ظالم میدونیم، میخوایم هم مبارزه کنیم، آمادگی فداکاری هم داریم، منتها نمیدونیم بعدش چی میشه. یک نمونهش همین مشروطه است دیگه. گفتن ما میترسیم وارد چیم بعد نتونیم جمعش کنیم، وضع از اینه که هست بدتر بشه. اینو گفتن. خب حالا اینا دیگه پس دیگه نظر فقهی نیست دیگه. این بحث هم اولویت ها و کارشناسی و سنجش میزان توان خودت و وضعیت جامعه و ایناست. یا کسانی بگن آقا اگه حکومت نکنیم بهتره، چون بعد میگن تقصیر شما نیست مسائل. ولی اگه ما بریم حکومت تشکیل بدیم هر اتفاقی بیفته میگن تو مسئولیشی، وقتی صدمش به دین میخوره. خب اینا بحث کردم، اینا همه جواب داره. اگر واقعا امکان، هیچ نوع امکانی برای کار نداری و بتونی رو اثبات کنی، ممکنه حرف درست باشه. اما اینطور خیلی اوقات زمانی که امام انقلاب کرد بعضی از همین آقایون میگفتن مگر میشه شاه بره؟ مثلا گفتن محاله. گفتن چطور با مشت جلوی تانک میخوای بیشتی؟ مگه اصلا به خواب شبم نمیشه دید شاه بره؟ خب شد دیگه، امام کرد، شاه رفت، سیستم سلطنت کلن رفت. وقتی امام گفت صدام باید برود، میگفتن مگه میشه؟ خب رفت. گفت امام گفت کمونیسم نابود است، گفتن مگه میشه؟ خب شد. امام گفت فلسطین باید آزاد شود، گفتن مگه ما میشه با اسرائیل؟ خب داره میگه یعنی سه تا جنگ کردی، اسرائیل شکست خورد. سه تا جنگ شکست خورده، اول 33 روز مقاومت کرد، بعد 22 روز، حالا رسید به 8 روز. همه هم میدونن اینا رو ایران زده، بچهای ما بودن زدن، موشکای ایران بوده. چطور میگید نمیشه؟ کسایی تو همین ایران به او و بعضی از علما یا غیر علما باید گفت شما که میگفتید امکان تشکیل حکومت نیست، امکان نداره شاه بره، چطور رفت؟ شما گفتید محال است سلطنت بره، حالا شاه هم بره پسرش هست، خب سلطنت هم رفت. خب همه اینا رو گفت. شما گفتید امکان نداره به آمریکا چی شد؟ امام گفت چرا میشه؟ لانه جاسوسی رو وقتی گرفتن من یادم همون موقع خیلی از اینا ترسیدن، آی مملکت از بین رفت فلان. امام صبح آمد آرام صحبت کرد و گفت من آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، نترسید. بعدش هم گفتن سخنانش که کرد، رفت مثل همیشه تو اون حیاط پشتی دستش زد به پشتش و شروع کرد به قدم زدن، و اون عروسش یا دختر ایشون نقل میکنه که رفتم کنار امام، دیدم امام امروز سخنانی تون کرده، حتما الان اعصابش خرابه. دیدم نه، مثل همیشه داره قدم میزنه و کنار باغچه وایساد. یه گلی بود اونجا، بهم گفت این گلو میبینی؟ این قنچه میدونی چقدر از عمرش میگذره؟ نمیدونم مثلا 17 روز و چند ساعت و فلان. مثلا انگار نه انگار اعلام جنگ کرده با آمریکا. عمر قنچه گلو داره حساب میکنه ساعتشو. خب اینا میگفتن که یه دی میگفتن نمیشه، همیشه میگن نمیشه. یه عده هم همینطوری میگن میشه. هر دوش غلطه. باید تلاشتو بکنی. شد شد نشدم. شما وظیفتو انجام دادی. این تفاوت. اینا دیگه تفاوت فقهی نیست. یا مثلا جناب عالی میگی محترم باشه. خب وقتی حکومت دستت نیست. اولا مگه محترم بودین شما قبلا؟ مگه قبل انقلاب روحانیت محترم بود؟ این حرف رو کسی میزنه که او زمان رو ندیده باشه. بین یه اقلیت مذهبی متدین اینطور بوده، در اکثریت جامعه احترامی نداشت. همون زمان امام تو صحبتش میگفت که آقا راننده ماشین چپ کرده بود، گفته بود نگاه کرده بود دیده تو ماشین آخونده، گفته بود این آخونده تو ماشین بود، ماشین چپ شد. اینجوری بود. اصلا اینو همه اون زمان میگفتن. امام هم یک تو صحبتش گفت راننده اتوبوس گفت ما دو نفر رو سوار نمیکنم، یکی آخوند یکی فاحشه. اینا این حرفا رو خب همه میزدن اون زمان. اصلا شما کجا محترم بود روحانیت قبل از امام؟ کجا احترام داشته؟ پیش کی احترام داشته؟ ثانیاً احترام پیش دشمن رو میخوای؟ یا احترام پیش مؤمنین رو میخوای؟ احترام پیش ملت و مؤمنین وقتی ببینم برای خدا حرکت کردی پاتوای میشن. حالا امام انقلاب کرد نامحترم شد. بزرگترین استقبال تاریخ و بزرگترین تشییع جنازه در تاریخ بشر برای امام اتفاق افتاده. کجا نامحترم شد؟ میدونیم تشییع جنازه در تاریخ بشر ما نداریم در غرب و شرق عالم مثل تشییع جنازه امام. یک تشییع جنازه بیارید که 10-11 میلیون آدم پشت یک جنازه را افتاده. هوای گرم تابستون آخر خرداد بود دیگه، نیمه های خرداد بود، من یادم هوای گرم و کیلومترها جمعیت پیاده را بیفته و در تشییع جنازهش 10 نفر از دنیا برن. سالسن فرض کنی بی احترام میشی، خب بشی. فرض کن بگی آقا ما اگر انقلاب کنیم حکومت تشکیل بدیم احتراممون از بین میره. اولا اگر فساد بکنی احترامت از بین میره. اگر با تقوا باشی، اونطور که یک روحانی و عالم و فقیه شیعه باید باشه، یعنی با تقوا، زاهد، مردمی، متواضع، مجاهد، عالم، فداکار، صادق، کی بیزار میشه؟ کی متنفر میشه؟ همه عاشقتن، دشمنم عاشقت میشه. چون که خود امام همینطور بود. تورسنه درجه یک آمریکا میگفتن دشمن ماست ولی نمیشه بهش احترام نگذاشت. دشمنت هم مجبور میشه در برابر احترام بذاره خضوع کنه. چهارم این که فرض کنید شما احترام نداشته باشید. برای حق اشکال نداره. امام حسین چطور بچه هاشو برای حق بده؟ شما آبروتون هم نمیخوای بده برای حقیقت و برای عدالت؟ خب بشه فوشت بده. به درک فوش میده. همیشه فوش. قرآن میگه هیچ پیامبری نیامده الا که استهزاءش کردن. من میخوام بگم اینا بهانه است. اینا دلیل فقهی نیست برای که تشکیل حکومت در اصل غیبت حرام است. کدوم دلیل اینا؟ اینا بهانه است. جوابش هم روشنه. بله اگر در توان خودت نمیبینی، شرایط رو نمیبینی، توانش نداری، خب وارد شما و تکلیف نداری. نه که حرام است. شما میتونی بگی بر من واجب نیست. چون تکلیف شرطش چیه؟ قدرت. بر من واجب نیست. من نمیتونم. خیلی درست احسنت. کسی هم نگفته حتما بر شما واجب است تشکیل حکومت. ولی اگر یک فقیه مجاهدی حرکت کرد، اعلام کرد، حکم جهاد داد، تشکیل حکومت داد، بر شما واجب هست که ازش اطاعت و حمایت کنید. و بر شما حرام هست که حرام اگه باش مخالفت بکنید. و چون این کاری هم نشده واقعا. اسم مرحوم آقای خویی رو آوردن. آقای خویی هیچ وقت با امام مخالفت نکرده. اینو بدونید. آقای خویی حتی اعلامیه‌ای داد قبل از انقلاب، گفت در مسائل سیاسی من تشخیص ما هم تشخیص آقای خمینی است. یعنی من ولایت سیاسی رو من نمیپذیرم چون توی قضیه وارد نیستم. آقای خمینی هرچی بگه. اغلب مراجع همینطور بودن، دفاع کردن از امام. ضمنی که همین مرحوم آقای خویی وقتی دستش رسید و احساس کرد که میتواند تو انتفاضه اول جنگ اول خلیج فارس، ایشون رهبری شورای انقلاب نجف رو به عهده گرفت و عملا یه حکومتی در نجف تشکیل داد. نجف و اینا آزاد شد دیگه، دست اینا افتاد. بعد آمریکا دید بوش، بابای بوش، دیدن که اگر الان حمله به صدام ادامه بدن عراق میفته دست شیعه. همین اتفاقی که الان میگن افتاده. ترسیدن، یه مرتبه ترمز زدن، جنگ آمریکا و صدام و فلان تمام شد، رفتن عقب. کمک کردن یک 10-12 سال دیگه هم 10-15 سال دیگه هم چقدر بود 10 سال چقدر بود صدام موند. و البته آقای بعد از که این شد آقای خویی و اینا هم شکست خوردن، شیعیان در انتفاضه هزاران نفر زنده به گور شدن، اعدام شدن، آقای خویی هم دستگیر شد و اینا شکست خوردن دیگه. خب پس اگه ایشون هم مخالف بود که کارو نمیکرد. ضمن اینکه اگر شما فقیهی پیدا کردید که این کارو کرده باشه، ما به لباس و امامش که نگاه نمیکنیم، باید دلیل شرعی بیاری. و هیچ دلیل شرعی علیه اقامه احکام الهی در عصر غیبت در حد توان نیست. گفتم حد اکثر استدلال ممکنه چی باشه. مرحوم شیخ طوسی میگه که متولی حکم در تمام ابعاد دین رئیس دولت و امام است. دوم میگه اوغلا عقل عمومی، اصلا عقلانی هم به مسئله نگاه کنی، سپردن سرپرستی یک کار به کسی که از او اطلاع نداره، دانش دینی و دانش اجتماعی او کارو نداره، قبیحه. بنابراین امامت رو و رهبری در همه دورانها حق کسی است که علم اجتهادی، علم کافی دینی داشته باشد. حالا شما ایشون کلمه ولایت الفقیه رو نگفته، ولی معنیش همینه و خود ایشون این ولایت رو اعمال کرده. ایشون میگه جاهل حق ولایت ندارد و اگر قدرت رو به دست گرفت، مردم شرعاً میتوانند به خاطر بیکفایتی و فقدان شرط احراز ولایت از او سرپیچی کنند و اطاعت نکنند، و اگر خلاف شرع حکم میکنه اطاعتش حرامه. خب این حرفا هزار سال پیش گفته شده، اینا پدران حوزه شیعه هم. بنابراین حالا مباحث کلامی دیگه هم داره دیگه، من رد شدم. یکی دو تا مثلا تو مباحث فقهی ایشون بزنم که ایشون در بحث فقهی مضمون ولایت فقیه رو عملا چگونه بحث میکنه. چند تا مثال که ذکر شده اینجا عرض بکنم. یکی از کتاب مبسوطه، مبسوط دائرة المعارف، اولین دائرة المعارف فقه شیعه است که بسیار مفصل و طبقه بندی فقه شیعه ایشون کرد تا زمان مرحوم صاحب جواهر در این دوره اخیر که کتاب جواهر که ایشون داد بزرگترین دائرة المعارف فقه شیعه شد، در واقع اولین دائرة المعارف کار ایشونه. در همون کتاب مبسوط، المبسوط فی الفقه، جلد اول صفحه 248، مرحوم شیخ طوسی اونجا بحث میکنه در موارد متعدد، مصادیق مختلف فقهی رو که ذکر میکنه اشاره میکنه به همین بحثی که این ولایت مالکیه. مثلا بحث ولایت صدقات رو که مطرح میکنه که مدیریت صدقات در جامعه دستی کی باید باشه و چطور باید مدیریت بشه، میگه شرایطی براش میارد که یکی از اینا فقهه، یکیش امانتداری است، یکیش عقلانیت، یکیش بلوغه و از این قبیل. و میگه تعبیر اینه که امام، گوش کنید اینو میخوام عرض بکنم، میگه امام جائز نیست ولایت صدقات را به کسی بسپارد که یکی از این شرطها را ندارد. یعنی چی؟ یعنی او کسی که مباشرتا متصدی ولایت بر صدقات، ولایت بر صدقات مثل همون چیزی که امروز مثل کمیته امداد، مثل بهزیستی، مثل اینایی که به محرومین و آسیب دیدگان اجتماعی میپردازن که میلیون ها نفر از جامعه هستن، میگه امام یعنی حاکم حق ندارد این ولایت رو بسپاره به کسی که، یعنی میگه حتی زیر دستش، او کسی که حاکم داره بهش این حق رو، این مسئولیت رو میسپره، حتی زیر دستش هم باید فقه بتونه، چه برسه به خودش. در باب قضاوت این حرف رو خیلی دقیق‌تر ایشون میزنه در مبسوط. ایشون میگه قد قلنا ان عندنا انه لا يتولى الحكم الا من كان عالما بما وليه. ما اونجا گفتیم و اثبات کردیم که هیچ کس حق پذیرش هیچ ولایت و حکومتی رو در جامعه ندارد و به کسی نمیشود مسئولیت سپرد الا کسی که عالم باشد به اون موضوعی که در اون ولایت دارد. ولا يجوز ان يغلد غيره ولا يستفتي فيحكم به. خودش هم باید مجتهد باشه، نه ای که هی بره استفتا کنه. گوش میکنین چی شد؟ نه ای که بگه خیلی خب من به شرع عمل میکنم ولی لازم است مجتهد باشم، سر هر مورد یکی یکی میرم استفتا میکنم از علما و فقها یا از یک فقیه، یعنی روزی 60 تا استفتا اینجوری حکومت کنه. میگه این حتی اینم چیز نیست. نمونه دیگه در بحث قضاوته، ایشون میگه، اینا که میگم این عبارات ایشون، این کتاب النهایه جلد 3 صفحه 17 میگه فقیه شیعه که قدرت داره، فقیه شیعه اگه قدرت نداره که نداره، اون اگر قدرت دارد مادامی که این امکان براش وجود داره که اعمال حاکمیت بکنه. یه وقت تا حرف بزنه میان میزنن میبرن میکشن، خب اونجا تکلیف نداره، مثل زمانی که حکومت‌های جورن. اما میگه مادام که متمکن شد و میتونه این کارو انجام بده، باید متصدی ولایت بشود، انفاذ حکم بکند، یعنی قوانین رو اجرا بکنه، اصلاح بین الناس بکند، یعنی روابط اجتماعی رو اصلاح بکنه، و فصل بین مختلفین، هر جا که اختلاف نظر هست، یعنی بحث ولایت قضا هست. موارد دیگه ای که ایشون میشموره، وظایف یک قاضی که قاضی حکومتی است، من عرض بکنم، یکی میگه تحویل دیوان احکام، یعنی او چیزی که امروز بهش میگن کل بایگانی اسناد. میگه کل این زمام بایگانی اسناد، چون باید درش رعایت امانتداری اونها بشه، قاضی به قاضی منتقل میشه، که اینا مسئله حکومته. نظارت بر زندانها و امور زندانیان و خانوادهشون، نظارت بر هر نوع وصیت و وقفی، نظارت بر امنا و نسب امین برای سرپرستی اموال کسانی که نمیتونن سرپرستی کنند، و نظارت بر چه. از این باز واضح‌تر، اقامه نماز جمعه است. شیخ طوسی در اون دوران تصریح میکنه در باب نماز جمعه و جماعت، میگه که اقامه نمازهای یومیه و نماز جمعه و نماز فطر و قربان و نماز خوف رو امام و فقیه انجام میده، مگر اینکه تمکن و قدرت نداشته باشه. اینها فقط جنبه عبادی ندارند، اینها جنبه سیاسی دارند. در زمان پیامبر و امیرالمؤمنین اینا همه حق امام و پیامبر بود، یعنی حکومتی است و دینی است. بعد میگه خطبه ای که در این نمازها ایراد میشه، که نام حاکم اسلامی رو باید آورد و دعا کرد، و بعد شمشیری که توصیه شده دستش بگیره، سلاحی که توصیه، بعضیا میگن عصا، بعضیا میگن سلاح توصیه شده، اینا همه معنیش اینه که این نماز جمعه نماز سیاسی حکومتی است. نماز عید همینطوره، و این جزئی از ولایت تدبیری حاکمیت است. و شیخ طوسی میگه شرط وجوب نماز جمعه و نماز عید اینه که یا امام معصوم باشد یا امام عادل، امام عادل که از طرف معصوم معزونه، یا به اذن خاص یا به اذن عام. اذن عامش میشه امام عادل معزون به اذن عام، از طرف معصوم کی میشه؟ ولایت فقیه. در باب اجرای حدود الهی ایشون همین بحث رو داره. در باب کتاب حدود، در کتاب جهاد، کتاب جهاد، جهاد چیه؟ جهاد غیر سیاسیه و غیر حکومتی است، یعنی هر کس هر تو از تو خونش حکم جهاد میتونه بده دیگه. ما سیاسی تر و حکومتی تر از حکم جهاد چیزی نداریم. شیخ طوسی تصریح میکنه که در کتاب جهاد و در کتاب حدود میگه اقامه حدود و قوانین اجتماعی جز برای معصوم یا منسوب او جایز نیست. اینا امر حکومتی است. در کتاب حدود یقیم الحدود من الیه الاحکام. کی حدود و قوانین رو باید اقامه و اجرا بکند؟ کسی که احکام به او سپرده شده است. بعد این روایت رو ذکر میکنه، چون از امام صادق که طرف میگه از امام صادق پرسیدم من یقیم الحدود، کی حدود رو اقامه و اجرا میکنه؟ از سلطان اول قاضی. امام فرمودن اقامت الحدود الی من الیه الحکم. قاضی هم باید بالاخره منصوب سلطه حاکمیت عادل باشد. خب دیگه حالا همشو نمیخوام من ذکر بکنم. در باب نماز جمعه هم همینطوره. این از شیخ طوسی